گزارش قمار. ما تو پیامک از مردم به ما رسیده به این نکته اشاره شده که از درگاه‌های قانونی دارن استفاده می‌کنن. چطور می‌شود درگاه قانونی استفاده کرد برای مثلا یک امری که نه تنها خلاف بیان شرع هست، قانون هست، تأکید و مؤکد روش هست که نباید این اقدام انجام بشه، براش مجازات های درخوری هم در نظر گرفتن، اما سایت های مفصلی دارن، سایت های متولی دارن، درگاه های قانونی واریز پول هم دارن. چطور می شود همچین کاری کرد؟
عرضم به حضورتون، اگر در همون وبسایت ما نگاه بکنن شنوندگان عزیز برنامه، اولا در بخش قوانین مقررات ما تفصیلا قوانین توضیح دادیم. یه بخشی داریم به نام فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، اون تفصیلی که می‌فرمایید در اونجا مشروع ذکر شده. علاوه بر اینکه قانون رو معمولا چون در بازه‌های زمانی 10 ساله معمولا به تصویب میرسه، قوانین رو جزئی نمی‌نویسن که با تغییر تکنولوژی نیاز به تغییر قانون باشه. در مورد بحث سایت‌های قمار، ببینید برخلاف این چیزی که مردم فکر میکنن و تصور میکنن، هیچ درگاه رسمی در این سایت ها وجود نداره. تمامی درگاه هایی که هست درگاه فیشینگ، درگاه جعلی و تقلبی است و در حقیقت اون قماربازی که به این سایت ها مراجعه میکنه تمام اطلاعات بانکی خودش رو، رمز عبورش رو، شماره کارت، CVV2، تاریخ انقضای کارت رو در اون درگاه جعلی در اختیار قمارباز قرار میده و به اون این اختیار رو میده که به هر طریقی که صلاح میدونه و هر مبلغی که میخواد پول رو از حسابش جابجا بکنه. بنابراین هیچ درگاه واقعی و عرضم به حضورتون که رسمی در این ها
وجود
نداره.
پس من یه نتیجه گیری کنم از همین فرمایش شما. بله. اگر یه کاری خلاف قانون هست، اگر براش بستری فراهم شده، یعنی غیر قانونیه، یعنی اگر ما رفتیم اونجا و فعالیت مالی توش انجام دادیم، یعنی دیگه نباید انتظار اینو داشته باشیم که منفعتی ببریم یا بشه پیگیری کرد، به خاطر اینکه در اختیار قانون اصلا نیست اون قسمت. این که مثلا شما میرید در روز روشن اون بحث عنف مطرح میشه، ما میایم طلای جواهر اینو در مثلا تراس خونه، بالکن خونمون در معرض دید میذاریم، بعد میگیم چرا دزدیده شد. این رو شما میتونم این نتیجه گیری بکنم که ما وقتی که وارد اونجا میشیم اطلاعاتمون رو در اختیار اونها گذاشتیم، دیگه امکان نظارت وجود نداره، شاید امکان شکایت هم سخت باشه.
بله همینطوره، یعنی بی احتیاطی زمینه ارتکاب جرایم متاسفانه بخش اعظمش رو فراهم میکنه. مردم دقت نمیکنن که اطلاعات بانکیشون رو دارن در اختیار کی میذارن و چه تبعاتی موضوع داره و اون فرد هر کاری رو بخواد از طریق مدیریت این حسابها انجام میده. ببینید الان ما یکی از گره های کوری که معمولا تو پرونده های قضایی رسیدگی به جرایم سایبری داریم اینه که دو طرف پرونده هر دوتا به ذهن دیده هستن. یعنی یه فردی میاد از شخصی کلاهبرداری میکنه ولی پول حاصل از کلاهبرداری رو و پول حاصل از جرم رو به حساب خودش منتقل نمیکنه، بلکه شخص دیگه رو تومه قرار میده و پول رو به حساب اون منتقل
میکنه. مثلا خریدی جایی انجام داده.
ببینید مرسوم ترین وضعیتش از طریق آگهی هست. بله. یعنی فرد میاد یه آگهی خیلی جذابی رو منتشر میکنه، مثلا قیمتی خیلی پایین تر از قیمت واقعی اون کالا رو درج میکنه. خب افراد مراجعه میکنن، تماس میگیرن و متقاضی میشن که اون کالا رو بخرن از اون سایت، از اون فروشنده مربوطه. فرد درخواست بخشی از پول رو به صورت بیعانه میکنه، میگه خب اگه شما واقعا خریدار هستی مبلغ اینقدر به من واریز کن. ولی به جای اینکه شماره بانکی خودش رو بده، شماره بانکی یک فرد دیگر رو میده که اون هم اتفاقا کالایی رو در سایت مورد نظر آگهی کرده و مثلا یک تبلتی، یک گوشی تلفن همراهی رو برای فروش گذاشته. بنابراین پول از فردی که در حقیقت برای خرید اون کالا به عنوان بیعانه پرداخت میشه به شخص دیگری که اون هم کالایی رو برای فروش گذاشته پرداخت میشه و در نهایت اون فرد بدهکار کالای مورد نظر خودش رو که حالا مثلا اون موبایل یا اون تبلته از شخص ثالث دریافت میکنه و دو طرف پرونده که واریز کننده و دریافت کننده پول هستن هر دو قربانی هست. یعنی هر دو بدون اینکه مطلع باشن در جریان یک فرایند مجرمانه قرار گرفتن و قطعا به این راحتی پرونده به نتیجه نخواهد رسید.
من میخوام جناب سنگ رجبی سوالی که باشون مطرح کنم بحث جرمیابی باشه. این که ما چقدر تونستیم توی پلیس فتا خودمون رو با استانداردهای روزی که در دنیا برای مقابله با جرم‌های سایبری وجود داره هماهنگ کنیم. چقدر از این داده‌ها داریم استفاده می‌کنیم؟ حالا مثلا بحث اینکه ما در مثلا کشور ایالات متحده هیئت جرم‌یابی داریم که این موضوع رو یک بحث حرفه‌ای و علمی می‌دونه، ما چقدر توی این موضوع جرم‌یابی علمی توی پلیس فتا تونستیم موفق باشیم؟ پلیس فتا می‌دونیم که ضابط قوه قضاییه هست، به عبارتی می‌تونه فعال مایشا توی این حوزه باشه. چقدر خودش رو به روز کرده برای علمی مثل علم جرم‌یابی؟
خدمتتون عرض می‌کنم، خب ما تو پلیس فتا از نظر ساختاری و ماموریتی حوزه جرم‌یابی رو به طور مستقل بهش توجه کردیم. ما تو پلیس فتا یک بخشی داریم، مرکزی داریم مثل مرکز مبارزه که رسیدگی کننده به پرونده‌ها و مرجوع‌های قضایی هستن که حالا هم در مرکز و سرستاد پلیس فتا و تحت شهرستان‌ها حتی وجود داره. این ساختار مبارزه و این بحث ضابطیت قضایی رو که فرمودید عمدتاً و این بارش این همکاران من به عهده دارن و مرجوع‌های قضایی رو رسیدگی می‌کنن. ولی خب به موازات این هم در ساختار مرکز تشخیص و پیشگیری توی پلیس فتا موضوع جرمیابی به طور مستقل بهش توجه داره میشه.
بله.
یعنی همین موضوع و ساختار جرمیابی در ستاد پلیس فتا و رده های استانی و شهرستانی مون هم وجود داره و این فرایند جرمیابی انجام میشه. ما تقریبا از دو مدل و الگوریتم برای جرمیابی داریم استفاده میکنیم. یه مدل الگوریتم ارتباط با جامعه است و دریافت گزارش هایی که از توی مردم دریافت میکنیم، از توی سایت پلیس فتا اگر مراجعه بفرمایید بخش گزارش های مردم مرکز فوریت ها مردم میتونن گزارش هاشون رو بدن یا از طریق شماره 096-380 میتونن با پلیس فتا تماس بگیرن، گزارش های مردم میشون رو ارسال کنن و ما اینا رو دریافت میکنیم.
من میخوام جناب امیری درباره بحث سایت های قماری که حضور دارن و وجود دارن و مشغول فعالیت هستن صحبت کنیم که میدونیم خیلیشون هم از داخل کشور مدیریت و راهبری نمیشن. من باز هم میخوام مردم حتما همراه ما باشن، اگر سوالی دارن، اگر موضوعی میتونن مطرح کنن در میون بگذارن که براش پاسخ بگیریم از میهمانان ارجمندمون، حتما با ما تماس بگیرن، با سامانه پیام کوتاه ما، با تلفن های ما تماس بگیرن، حتما موضوعات رو به ما اطلاع بدن تا در برنامه مطرحش کنیم. شما شنونده آوای قانون هستید از رادیو گفتگو و درباره کلاهبرداری در فضای مجازی به صحبت می‌پردازیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای مهدی امیری معاونت محترم مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کشور، همینطور جناب سرهنگ علی محمد رجبی ریاست محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. جناب امیری، درباره سایت‌های قمار آخرین سوالی که می‌خوایم به عنوان جمع‌بندی از حضرت عالی بپرسیم و کمتر از دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، بحث مقابله هست. الان این روزها گزارش‌های زیادی هم رسیده، یه خوردم فضا گرم و داغ هم هست حول سایت‌های قمار. چطور میشه قوه قضاییه با این موضوع اقدام پیشگیرانه انجام بده؟
عرضم به حضورتون در مورد سایت‌های قمار، همونطور که فرمودید شیوع متأسفانه زیادی پیدا کردن در سال‌های اخیر و صدها هزار و بلکه میلیون‌ها نفر رو در حقیقت گرفتار کردن. بعضی از این افراد زندگی خودشون، اموالشون رو از دست دادن در این فضا. بعضی ها حتی خانواده و زندگی روزمره خودشون رو دچار مشکل دیدن و بعضن کسب و کار و خانه کاشانه خودشون رو هم در این عملیات ها از دست دادن متاسفانه. ببینید، کاری که قوه قضاییه انجام میده این هستش که یک رصد عمومی داره نسبت به این سایت ها، همینطور که همکارمون در پلیس هم اشاره کردن، دادستانی کل هم تیم رصدی داره در فضای مجازی، علاوه بر اون همکارانمون در بانک مرکزی هم اقدامات خوبی رو انجام دادن در جهت شناسایی. ما در چند ماه اخیر بیش از 100 هزار سایت قمارخانه آنلاین رو شناسایی مسدود کردیم و پورتالی که در دادستانی کل در سایت اینترنت داتایار جهت معرفی سایت های قمار راه اندازی شده بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. بعضا ما روزی 1000 مورد و بیش از 1000 مورد گزارش مردمی داریم در مورد سایت های قمار که بلافاصله هم اقدام میشه. منتها نکته که من احساس میکنم که زمینه رو فراهم میکنه این هستش که این سایت ها تبلیغات بسیار پرشمار و وسیع دارن در شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای.
بله.
خیلی از افرادی که گرفتار میشن و ما باهاشون صحبت میکنیم، اینها دچار تبلیغات، در معرض تبلیغات قرار گرفتن که در شبکه‌های اجتماعی خارجی هست و بسیاری از افراد رو فریب داده و به طمع اینکه یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنن و ثروت‌های هنگفتی به دست بیارن، اینها در معرض این تبلیغات قرار گرفتن و اموالشون رو از دست دادن. ما به مردم توصیه می‌کنیم که اولا با ما در ارتباط باشن از طریق پایگاه اینترنتی اینترنت داتایار و بلافاصله اینها رو به ما گزارش بکنن. ثانیاً هم به تبلیغات اغواگرایانه که در این سایت ها منتشر میشه توجه نکنن.
بسیار.
و نتیجهش رو معمولاً میبینن در این سایت ها که وضعیت مردم به چه صورت در میاد و اموالشون رو از دست میدن و معمولاً هم به نتیجه نمیتونن برسن و مشکلات جدی براشون ایجاد میشه.
ممنونم از شما جناب امیری، معاونت محترم مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید، در برنامه حاضر بودید. ما در آوای قانون تماس‌های زیادی داشتیم از شنونده‌ها که می‌خواستن موضوعشون، مشکلشون رو مطرح کنن تا براش پاسخ بگیریم. الان در حال حاضر یکی از شنونده‌های آوای قانون رادیو گفتگو روی خط ارتباطی هست، مشکل رو مطرح می‌کنن تا از جناب سرهنگ رجبی پاسخ بگیریم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
ما جناب سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا روی خط هستند. مشکلتون رو بفرمایید تا از جناب سرهنگ کمک بگیریم برای حل این مشکل یا راهنمایی بگیریم.
بله. عرضم به حضور شما که من یه اشتباه کوچیکی کردم، برای کنجکاوی وارد این سایت ها شدم. اولش یه 10-15 روزشون بازی کردم. بعد الان بابت این موضوع پشیمونم. حساب منم مسدود شده. بعد می‌خواستم که اگه میشه کمکم کنید حسابم درست بشه. من که دیگه اصلا تا آخر عمرم سمت نه این سایت ها میرم، نمیذارم کسی دیگه بره. یعنی هر کی خواست بره من ببینم، بهش میگم آقا نرید اینجا، تهش هیچ چی نیست.
بسیار خوب، پس شما شرکت کردید، هم پولتون رو از دست دادید، هم از طرف دادستانی حسابتون مسدود شده. برای این موضوع کمک میخواید. متشکرم. پس ما جواب رو از جناب سنگ خواهیم گرفت، حتما شرمنده باشید. جناب سنگ، در خدمت شما هستیم، بفرمایید اگر کمکی میشه کرد، چطور میشه کمک کرد به این شهروند؟ خیلی کوتاه، فقط کمتر از یک دقیقه در 30 ثانیه.
والا به اون پلیس فضای شهری که تشریف دارن باید مراجعه بکنن، اونجا حضوری باید مراجعه بکنن، حالا اونجا طرح موضوع بکنن، انشاءالله دوستان ما کمک خواهند کرد. چون با استلامی که گرفته میشه مشخص میشه که این حساب آیا حکم قضایی برایش صادر شده یا نشده، و اگر که حکم قضایی برایشون صادر نشده باشه، انشاءالله فرایند آزادسازی حسابشون انجام میشه.
و اگر حکم قضایی صادر شده باشه، اون وقت فرایند قضایی
مراجعه کنند دیگه.
اون وقت فرایند قضایی طی بشه. متشکرم از شما. ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید، مشکلتون رو مطرح کردید. حالا حتما به پلیس فتای شهرتون مراجعه کنید، انشاءالله که کمک حالتون باشه و کمک میکنن دوستان و همکاران جناب سنگ رجبی. سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
جناب سنگ، به اتفاق شما تماس بعدیمون رو بشنویم و پرسش شهروند و هموطن بعدیمون. سلام، وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر.
خیلی خوش آمدید. ممنونم از تماستون با آوای قانون. مشکلتون رو بفرمایید که جناب سرهنگ رجبی از پلیس فتا بتونن کمک کنن یا راهنمایی بفرمایید.
مشکل که سوالم این بود که میخواستم ببینم چجوری باید اطلاع رسانی کرد به عموم مردم، از چه طریقی میشه این اطلاع رسانی رو کرد که شرکت در این سایت های قمار ممنوعه و جرم محسوب میشه و اصلا خانمان برانداز یک جورایی دیگه. این به نظرم باید یه فرنگسازی بشه. چجوری میشه این کار رو کرد؟
بسیار خوب، متشکرم از شما. تماس صحبت و پاسخ جناب سنگ رو به اتفاق میشنویم. در خدمتتون هستم جناب سنگ.
زنده باشین. والا دغدغه بسیار خوبی این عزیزمون دارن. خب پلیس فضا و حالا رسانه ملی به اندازه خودش، حالا اون چیزی که در توانش بوده، فرصت هست از سبد جرایم کلی اگر نگاه کنید، خب داریم کار انجام میدیم. اگر خود ایشون هم مایل هستن که این حوزه و این چرخه کمک بکنن، ما ازشون دعوت میکنیم به عنوان همیار پلیس فتا ثبت نام کنن در سایت پلیس فتا، بخش همیاران سایبری
تو همون سایبر پلیس دات آی.
بله بله، تو سایبر پلیس دات آی آر ثبت نام کنن بخش همیاران سایبری. انشاءالله متناسب با اینکه در هر شهرستانی که هستم و استانی که هستن، همکاران ما باشون تماس میگیرن، ظرفیت هاشون رو با همکارای ما در میون میذارن و انشاءالله کمکشون میکنن برای اینکه بتونن فعالیت های فرهنگسازی خودشون رو توسعه بدن.
انشالله. متشکرم از شما، از تماستون هم سپاسگزاریم، با شما خدافظی میکنیم.
یه ماشین نکنید به هر حال که مشکلات اساسی ما تو پلیس و فتا از دیگر انتظامی واقعا همینه. شما یه برنامه های صدا سیما را اگر دقت کنید هنوز خیلی از گره های داستانی همین سریال های صدای سیمای ما گره های مثلا 30 سال پیش و 40 سال پیش تو زندگی ها چون کمتر سریالی میبینید که مثلا تو این سریال یه خانوادی به خاطر ارتباط شبکه های اجتماعی فروپاشی برسه. در صورتی که میبینید بخش زیادی از واقعیتی که این شبکه های اجتماعی داره به فروپاشی خانواده منتهی میشه. یا مثلا بحث گرفتار شدن یا جذب در گروه های مثلا تبهکار هنوز تو خیلی از فرهنگ تولید محتوایی ما متعلق به چند دهه پیشه.
من همین رو دقیقاً عرض می‌کنم چون وقتی هم کم هست من می‌خوام این قول از شما بگیرم جناب سنگ، می‌خوام این قول از شما بگیرم که پلیس فتای ما همونجوری که تو خیلی از قسمت‌ها اصلا مجموعه نیروی انتظامی ما می‌بینیم که اثرگذارترین تبلیغی که در تاریخ آگهی‌های ما پخش شده اون آگهی بود که راجع به راهنمای رانندگی پخش شد، فرهنگ‌سازی بستن کمربند و نمی‌دونم سرعت مجاز و چقدر اثرگذار بود هنوزم هستش. می‌خوام از این تجربه استفاده کنیم، قول بگیریم از شما که راجع به این موضوع فرهنگ‌سازی انجام بشه.
تلاشمون رو می‌کنیم جناب هاشمی. ما یه ورود خیلی گسترده و با روش‌های کاملا نوین الان تو شبکه‌های اجتماعی داریم انجام میدیم. دقیقاً ما مدل‌های استارتاپی و کسب و کاری ما داریم تولید محتوا می‌کنیم برای تو شبکه‌های اجتماعی. ولی به هر حال ما پشتیبانی می‌خوایم، یعنی پلیس از نظر در بودجه‌ها و نوع درآمدهایی که داره برای این کارها واقعا تو مضیقه است و باید کمک بشه از توی نه رسانه ملی، رسانه ملی واقعا منظور خوش را کمک میکنه. یه مسئولیت اجتماعی باید باشه و من یه کانال تلگرافی که چند میلیون دنبال کننده داره به عنوان مسئولیت اجتماعی باید به این اوضاع ورود کنیم و من خواهش میکنم شما این موضوعات رو مطالبه کنید.
انشالله. متشکرم از شما، ممنونیم که همراه آوای قانون بودید جناب سنگ رجبی. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم هم به شما هم به همه همکارانتون در مجموعه پلیس فتا.
زنده باشید،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سپایان برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید، از اینکه با تماس هاتون با پیامک هاتون ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همه شما رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ می سپاریم. تا آوای قانون دیگه از رادیو گفتگو، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه آوای قانون تقدیم حضور شما خوبان شد با موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-10,35 به همراه شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 به مانند همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و منتظر دریافت نظرات ارزشمند و مفید و پویای شما بزرگوارانم هستیم. اما در لحظه های ناب ازانگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشن به گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 11:57 به گوش خواهد رسید. در این فرصت ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن دکتر حسین کرمی.